بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمانم از اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان علاقمند و همراه، همطور که استحضار دارید بحث ما در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیم دینانی پیرامون مرگ و حیات است. در دو جلسه گذشته مطالبی زیبا و شیرین در این رابطه شنیدیم و پاسخ بسیاری از پرسش‌های ما داده شد. بحث امروز ما هم در دنباله همون بحث هاست، با استفاده از اندیشه های زیبا و تجربیات چشیده حکیم عمر خیام. استاد بحث به اینجا رسید که همه موجودات در واقع مرگ و حیات یک فرایندی است برای تکامل انسان از این دنیا به سوی عالم اعلا. اما حکیم عمر خیام معتقد است که این فرایند برای همه موجودات است. کوچکترین ذره را شما در این عالم تصور کنید، او هم با مرگ و حیاتش داره این تحول را طی میکنه. در واقع مرگ و حیات یک حلقه و زنجیره تحول و تکامل و تبدل هم هست که حالا پرسشش را خواهیم کرد، که البته جناب مولوی هم همین اعتقاد داره که گندمی در زیر خاک انداختن، پس خاکش خوشه ها برخواستن، باز بعد بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افسود و نان شد جنفزا. باز نان را زیر دندان کوفتن، گشت عقل و فهم و جان هوشمند. یعنی این فرایند رو برای همه موجودات تعبیر میکنه. جناب عالی، آیا بر اساس اون چی که حکیم عمر خیام یافته است، یعنی همون فرایند تکاملی رو بر اساس مرگ و حیات و حتی تحول و تبدل را به این معنا میپذیرید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا میپذیرم فرایند تحول و تبدل و تکامل را به هر تعبیری که شما بگویید. و نه تنها حکیم عمر خیام به عنوان یک فیلسوف دغدغه این مسئله را داشته و طرح کرده در آثارش، بلکه از آیات کریمه قرآن و بلکه همه کتب آسمانی هم این مطلب مستفاد میشه. قبلا هم صحبت کردیم که همه چیز زوجه و یه نوع دیالکتیک با هم دارن به اصطلاح، و تحول و تکامل از خواص لاینفک و ضروری این جهانه. این جهان همیشه در تحوله و البته همطور که عرض کردیم ما این تحول رو غایت مدارانه میدانیم و خیام هم همینطور، و چون غایت مدار است این تحول و تکامل، یعنی موجودات رو به تکامله، عالم رو به تکامله، یعنی عبث نیست حرکت. اگر غایتی نداشت، غایت اقصا، غایت قصوا، اگر غایت قصوایی نبود و هدف اعلایی نبود، حرکت عالم و تحولات پی در پی و علی الدوام و لایزال عالم بیهوده بود. به علت این که بعضی از فیلسوفان، بعضی از اندیشمندان دچار سرگردانی در تاریخ شدن راجع به همین مسئله غایت قصوا و هدفمندی و هدفمند بودن هستی است. همه تحول را قبول دارند، هیچ متفکری در این عالم نیست مگر اینکه به تحول عالم باور داره، که خود انسان هم که در این عالمه متحوله، موجود متحولی، همه میپذیرند، در این تردیدی نیست. منتها بعضی از اندیشمندان مغرب زمین یا حالا هر کجا، گاهی در هدفمند بودن این تحول و تکامل تردید کردند و دچار سرگشتگی شدند و در واقع میشه بگه اینا فیلسوفان بدبین یا فیلسوفان گریان. اینا اسمشون رو گفتن فیلسوفان گریان، تقسیم کردن حکما رو به حکمای خندان و حکمای گریان. حکمای خندان اونا هستن که به هدفمندی عالم باور دارن، به غایت اصفا معتقدن و حرکت و تحول عالم رو تکاملی میدونن، خب خرسندن. اونا که به غایت اصفا قائل نیستن و هدفمند نمیدونن، افسرده هستن و این گریان بودن علامت افسردگی است. خب حالا من اگه خواسته باشم نمونه عرض کنم خدمت شما، اینا خیلی زیادن، کم هم نیستن. از باب نمونه مثلا در مغرب زمین فرض کن کافکا در اون کتابی که به عنوان مسخ نوشته، خب یه آدم بدبین نیست و غایتمندی جهان رو خیلی باور نداره. تشبیه میکنه که جریانات عالم رو، تحولات عالم رو به یک کسی که یه سنگ رو بر میداره، موظفش کردن این شخص رو که باید این سنگ رو برداری ببری بالای این کوه. خب این از صبح حرکت میکنه و با یه فشاری، با یک زحمتی، با یه سختی این سنگ رو میبره به مرحله از بالایی کوه میرسونه که اونجا قطعا دو مرتبه این سنگ بر میگرده، غل میخوره میاد پایین. دو مرتبه فردا موظف هست همین کار انجام بده و پس فردا موظف هر روز باید این سنگ رو به بالا ببره و این سنگ دو مرتبه بر میگرده به جای اصلش باز میگرده. مثل به اصطلاح خود ما آبیست که در هاون باید بکوبی تا صفر بشه. خب شما تا قیامت هم آب رو در هاون بکوبی صفر نمیشه. اگر موظف بشوی به کوبیدن آب در هاون هر روز، چقدر میتونه افسرده کننده و خسته کننده باشه. چیزی که میدونی به غایتی نمیرسه، عملی که امیدی براش نیست، یعنی امید به غایت رسیدنی درش نباشه، بسیار وحشتناک و خسته کننده است. کسی که روزگار میگذراند نه به امید رسیدن به مقصدی، یعنی امید رسیدن به یک مقصد منتفی است و ندارد، این زندگی برای سخته و شاید هم اصلا نتونه زندگی کنه. آدمی که امید نداره، چرا امید نداره؟ برای اینکه به غایت باور نداره. و اگر به غایت باور نداره و ناامید است، نمیتونه زندگی کنه. و بسیاری از اشخاصی که اندیشمندانی که خودکشی کردن، دست به انتحار زدن، به همین مرحله بی‌معنایی رسیدن. یعنی وقتی در زندگی معنایی ندیدن، گفتن خب برای چی زندگی کنیم؟ زندگی همیشه برایه است، یه برایه در کارهای انسان هست. این کار رو میکنم برایه، این نفس رو میکشم برایه، این غذا رو میخورم برایه، این حرکت رو انجام میدم برایه، و زندگی میکنم برایه. اگر این کلمه برایه، هم کلمه برایه فارسی، از انسان گرفته بشه و منتظر غایتی نباشه و صرف دیگرگونی و تحول بی هدف باشه، این افسرده میشه. حالا این هم در اندیشمندان مغرب زمین که من نمونهشو در کافکا برای شما عرض کردم، خب هم قبلا بوده، هم روزگاران اخیر بوده و هم در شرق هم بوده. چنین نیست که مثلا فرض فرند ابوالعلاء معری تا حدی خوشبین نیست.
بله،
یعنی در واقع شما همه آثار رو که بخونید، که خب خیلی هم از نظر ادبی نیرومند، آثار ابوالعلاء معری بسیار قویه، خب بوی ناامیدی و یأس و حرمان به مشام میرسه و یه آدم ناامیدی است، همیشه از ناامیدی سخن میگونه و تمام اشکالش اینه که اصلا چرا اومدیم.
بعضی با خوندن بعضی از روایات خیام هم همین نسبت بهش میده
و خب این اشتباهه.
از آمدن هم نبود گردون را سود،
همین این اشتباهی که ما مقایسه کنیم خیام رو
همین
رو ابوالعلا. البته بعضی رو گفتن که همطور که شما اشاره کردین، من عرض کنم بعضی که خیام رو شبیه به ابوالعلا دانستن یه تفاوتی هم قائل شدن، میگن ابوالعلاء معری همیشه پشیمانه و ناراحته که چرا ما آمدیم، خب بهتر بود که اصلا نمی آمدیم به عالم، اصلا عالمی نبود. و بعد اونا میگن خیام نگرانه که حالا که آمدیم چرا باید برویم. این تفاوت هم قائل شدن، ولی این مقایسه غلطه. و حالا ما بعد خواهیم گفت که خیام این چنین نیست و اون چنون که توهم میشود بدبین نیست. شاید ما در مرحله بعدی برسیم به این مسئله و صحبت بکنیم.
بله، اتفاقا نکته خوبی اشاره فرمودید. جناب خیام هم همین مطلب رو، یه غایت مداری موجب می شود که انسان ذوق و شوق پیدا کند برای زندگی کردن و حرکت به سوی غایت، و جوهر حرکت انسان در حیات خودش رو در زندگی خودش رو همون ذوق و شوق به سوی قایت رفتن معبود اعلی رفتن است. این نکته خیلی ز شوق لب ریز خاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه شاک. ایشون معتقد است که معادلات ذهنی و حتی عقلی این ذوق و احساس رو از انسان میگیره، لذا علت ورودش به از حوزه فلسفه مشائی به گستره ادبیات و شعر اینی که میگه این فضا به انسان بیشتر ذوق میده. البته نکته دیگری هم اضافه میکنه که او رو منشأ تبدل میدونه و اون حیرت است که انسان وقتی که از وادی معادلات ذهنی و ادراکات عقلیش خارج میشه دچار حیرت میشه، دنبال سبب دانی نباشه، از سبب دانی شود کم حیرتت، که جناب مولوی هم میگوید حیرتت آرد به سوی حضرتت. لذا ایشون میگه من به این حیرت رسیدم، با این حیرت زندگی میکنم، این حیرت منو پرواز میده، به شوق میآوره.
عرض بکنم حضورتون که بله، در فرمایشات شما دو تا نکته بود که اجازه بدید این دو تا نکته رو یه قدر بیشتر باز بکنیم. یکی مسئله حیرت بود،
یکی تبدل.
حیرت و تبدل و پس سه تا مسئله میشه، یکی حیرت، یکی تبدل، مسئله دیگری هم شما اشاره کردید که مهمه، که حکیم عمر خیام از فلسفه رو به شعر آورد و با اینکه کتاب الکون و تکلیف رو که یک کتاب فلسفی بسیار مهمی است و متاسفانه تا کنون مردم این کتاب رو نخوندند و محروم بودند ازش، رو به عالم شعر کرد. یعنی رباعیات خیام بعد از کتاب الکون و تکلیف سروده شده. اجازه بدید من اینجا یک درنگی بکنم، بعد بریم دو تا سوال بعدی شما، که چرا خیام زبان فلسفه رو رها کرد؟ چون دیگه بعد از اون کتاب رساله در وجود و رساله الکون و تکلیف، دو تا رساله که خیلی هم بزرگ نیست، از حجم کوچک نسبت
رساله است، بله
رساله است، عبور کرد و آمد به عالم شعر، اونم در عالم شعر هم وزن رباعی رو انتخاب کرد. باز فرق میکنه و همه اینا توضیح داره که چرا حالا که به عالم شعر وارد شد خیام با زبان شعر سخن گفت وزن رباعی رو انتخاب کرد، نه غزل رو، نه قصیده رو، که اینا هر کدوم داستان داره، قصیده چه فضایی است، غزل
مثنوی چه فضایی است، چه
مثنوی چه فضایی است و رباعی چه فضایی است، که اینا اگه بخوایم واردش بشیم از بس حالا دور میشیم. بماند به هر صورت وارد عالم شعر شد و تشخیص داد که زبان شعر در برخی از مطالب و برای رسوندن بعضی از حالات رساتر از زبان فلسفه است. این بس خب قصه خیلی مهمه که زبان تا چه اندازه گویای حقیقت است. اصلا خود مسئله زبان، آیا زبان چقدر ما رو میتواند به حقیقت برساند؟ آیا برای رسیدن به حقیقت راهی جز زبان وجود داره یا نه؟ خود خیلی مسئله مهمه. خب شما ببینید که بسیاری از اوقات از مشاهده و کشف و شهود صحبت میشه و ما برای زبان در واقع متالنگویج به اصطلاح، بله دیگه ما برای زبان، والا این مسئله برای خود بنده خیلی مایه تأمله که اصلا ماورای زبان کجاست. من نمیخوام منکر ماورای زبان بشم، چون من حتی معتقدم خود همین رفتن به ماورای زبان و سخن گفتن از ماورای زبان در پرتو زمانه، در پرتو زبانه. من اگر زبان نداشتم نمیتوانستم از ماورای زبان سخن بگویم. یکی از فیلسوفان معاصر ما، حالا بعد نیست اگه قدیم از بحث خارج میشیم ببین نداره مناسبت داره، یکی از فیلسوفان بسیار معروف زمانه ما که البته وفات کرده ولی هم قرن بیستومه، لودویگ ویتگنشتاین، میگه که مرز عالم انسان مرز زبانشه. انسان در عالمی که زندگی میکنه عالمش یه مرزی داره، در هر عالم که غیر متناهی نیست. حالا دوباره خود این بحثی که عالم انسان غیر متناهی یه متناهیه، اگر عالم انسان یه مرزی داره و یه محدوده‌ای داره، یه حدودی داره، حدود عالمی که انسان داره و درش زندگی میکنه، در اون عالمی که من زندگی میکنم، مرز این عالم کجاست؟ اون مرز این عالم رو مرز زبانش میدونه. تا اونجایی که زبان من میرود من عالم دارم، تا اونجایی که زبان من رسایی داره عالم منه،
یعنی فصل مقوّم میشه
در واقع. بله، ولی اونجایی که زبان پایان میپذیره دیگه من عالم ندارم. پس مرز عالم من، عالم من که میگم عالم انسان، هر انسانی مرز زبانشه. حالا بنابراین از نظر او دیگه ماورای زبان اون میگه دیگه سکوت، اونجا که باید سکوت کرد، اونجا که نمیشه حرف زد دیگه باید سکوت کرد، دیگه سکوت. حالا تو سکوت چی پیدا میشه؟ خودم میگم مسئله است ها. ببینید آقای لاریجانی، اجازه بدید همین بحث بیشتر باز کنیم، حالا انشالله که به بحثای بعدم میرسیم. همطور که شما همین الان اشاره کردید که گفتیم که این فصل مقومه، بله زبان فصل مقومه و زبان مرز عالم انسانه، محدوده ای انسان زبانشه، این کانج درسته. اما من میخوام یه مطلب تازه امروز بگم و اگر مرز زبان من است سخن، اگر سخن مقوم انسان است، آیا سکوت با انسان چه نسبتی داره؟ به همون اندازه که درازای سخن مرز عالم انسان رو تعیین میکنه، ژرفای سکوت مرز دیگری از انسان رو تعیین میکنه،
یعنی ملکوت انسان.
ملکوت انسان. من حالا میخوام بگم که عمدن این تعبیر رو کردم که سخن رو به درازا تعبیر کردم و سکوت رو به ژرفا. یه درازا داریم،
یه عمق، بله،
یا به عبارت دیگر بیرون داریم یه درون داریم. بیرون من نتیجه زبان منه،
کناران باره.
من اون چه از بیرون خود میابم و به تجربه ای که در بیرون از خود دست میابم به زبانم جاری میشه. اون چه بر زبان من جاری میشود نتیجه ایست که از ارتباط خودم با بیرون خودم گرفتم، تجربه از تحصیل هرچی. اما اونجایی که من سکوت میکنم و آگاهانه سکوت میکنم، سکوت من نتیجه بیرون دیگه نیست. سکون من به ژرفای من وابستگی دارد و به همون اندازه که سخن و کلام و نطق فصل مقوم انسان دانسته شده از ارسطو تا حالا و پیش از ارسطو حتی و همه هم پذیرفتن، من میخوام سکوت را هم از ویژگی های انسان بدانم و بگویم سکوت هم میتواند یک فصل دیگری از فصول مقومه انسان باشد. حیوانات دیگر سکوت ندارند. ممکنه حیوان صدا نکنه، بله صدا نمیکنه، اما این سکوت نیست. سکوت یعنی جایی که میتوانی سخن بگویی اما نمیگویی. مطلق نگفتن سکوت نیست. توجه بفهم چه از میخوام بکنم. مطلق نگفتن رو من سکوت نمیدانم. سکوت عمیق و ژرفای سکوت اونجاست که در جایی که میتوانی بگویی اما نمیگویی، این سکوت است. حیوان ممکنه که صدا نداشته باشه، حیوان ها در خیلی اوقات صدا ندارن، یعنی حالا اون صدای متناسب، هر خود صدای هر حیوانی صدای متناسب خودشه داره، کلاغ قارقار میکنه، کبوتر بغبغور میکنه، اما خیلی وقتا هم نمیکنه. حالا اون وقت که نمیکنه این سکوت نیست، چون آگاهانه نمیکنه. آگاهانه سکوت اون غریزشه، هر وقت اختزا که غریزش صدا میکنه، هر وقت غریزش اختزا نکه صدا نمیده. انسان بر اساس غریزه سخن نمیگه و بر اساس غریزه سکوت نمی کنه. هر کجا اختزا داشت سخن می گوید و هر کجا مختزی بود سکوت می کند. بنابراین خیلی ژرف سکوت. پس سکوت هم از ویژگی ها انسان است. اما یک مسئله برای من مونده است در تأملات من که روی مسئله من خیلی فکر کردم. خب انسان، ما در بحث های گذشته هم با شما داشتیم که مظهر صفات خداونده و تنها موجودی است که همه صفات خداوند رو در خودش منعکس میکنه و مسلما انسان اگر ناطق است و سخنگوست و متکلمه، چون خداوند متکلمه و کلم الله موسی تکلیما، بارها این آیه رو اینجا خوندیم و خدا متکلم، یکی از صفات بارز خداوند متکلم بودن اوست، یعنی سخن گفته خداوند، با بندگانش، با انبیا، با پیغمبران، با خودش. اما من تا کنون، من میخوام از شما بپرسم در همین جلسه، تا کنون در فقرات دعاها و مناجاتها و آیات و روایات صفت ساکت رو بر خداوند ندیدم. آیا شما جایی دیده ای که یکی از صفات خداوند صامت یا ساکت باشد؟ متکلم از صفات خدا هست قطعا،
نه،
اما صامت بودن یا ساکت بودن رو من ندیدم که از صفات خداوند شناخته شده باشد. من ندیدم، ادعا نمی کنم که نیست، حالا شاید
کسی بده بشه،
شما هم که می فرمایی ندیدی. حالا چگونه است که پس انسان که مظهر صفات خداوند است دارای سکوت هم هست؟ و سکوتی که عرض کردم در اون جایی است که می تواند سخن بگوید اما نمی گوید، و این مقتضای آگاهی انسانه، یعنی به اتفاقا مرز بین سخن و سکوت، که انسان بدون کجا باید سکوت کنه و کجا باید سخن بگه، یه مرز بسیار ظریفی داره. تشخیص این مرز که کجا جای سخن است،
مرادتون همون سمت عرفانی
دیگه. سمت عرفانی، بله، سمت یعنی سکوت دیگه، در واقع سمت یعنی سکوت. اما تشخیص این مرز که کجا فضای سخن است و کجا وادی سکوت، تشخیص این مرز بسیار کار سخت و سنگینی است و کار انسان، فقط انسان آگاه. و اتفاقا هویت شخص به میزان آگاهیش نسبت به تشخیص این مرز وابستگی داره. انسانی که بداند کجا باید سخن نگوید و کجا باید بگوید، این خیلی آگاه است. و یادم آمد به یک سخن از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه، میگه دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. برصورت حالا اگر فرصتی باشه بعد توضیح خواهم داد که این سکوت چه بودی از ابعاد انسان است.
استاد بسیار به جای ظریف و لطیفی از در واقع ابعاد وجودی انسان، یعنی ما حالا یه بحث انشالله مفصلی راجع به خود انسان خواهیم داشت، انسان شناسی، اما اینجا بحث زبان بود که حضرت عالی اون رو فصل مقوم انسان گرفتی در ظاهر، یعنی در واقع کناران انسانه، ابعاد بیرونی انسان، و سمت را هم ژرف‌ها و عمق وجودی انسان گرفتی. این تعبیر زیبایی است که البته امام رضا علیه السلام هم فرمود که از سمت و باب من ابواب الحکمه، یعنی در واقع انسان گنج حکمت در درون خود اون نهفته است که باید در درون خودش قواسی کنه و اون رو سید کنه. نکته زیبایی است. اما چون ما در مقام بیان اندیشه حکیم عمر خیام هستیم و من دوباره سوالم رو به یه معنای دیگه تکرار میکنم، ایشون همون سکوتی که حضرت عالی تعریف کردی، ایشون معتقد است وقتی انسان از فریبندگی های ذهن خودش، اصلا ذهن رو من نمیدونم چرا ایشون فریبنده میداند و حتی عقل، البته عقل خیلی احترام میگذارد، منتها میگه عقل و اندیشه باز خودشون نشون میده، یعنی چیزی فارغ از خودشون نمیتونه باید نشون میده. اما از این هم که انسان عبور میکنه، همون بعد ملکوتش رو پیدا میکنه، در واقع گفتار را، سکوت را موج اندیشه میدانه. خیلی تعبیر زیبایی داره. لذا میگه کنه خردم در خور اثبات تو نیست، اندیشه من به جز مناجات تو نیست. یعنی در این سکوت یه نغمه خوانی به ذهن انسان، به اندیشه انسان دست میده که نام او مناجاته. در سکوت تنهایی صوت نغمه خوان خواهم، خستم از این و آن یار همزبان خواهم. میگه در اون فضا انسان با محبوبش همزبان میشه. فکر کنم مراد حضرت عالی هم میخواد ادامه بدید راجع به تو این فضا باشه.
باب زیباتری رو گشودید، البته باز به دنبال همون سخن. اقدی مقدمه من قبلا طولانی تر شد، بخواییم برسیم به همین که چرا حکیم عمر خیام از زبان فلسفه عدول کرد و به زبان شعر، اون هم از نوع رباعیش، روی آورد و تشخیص داد که زبان شعر رساتر از زبان فلسفه است. این خیلی مسئله مهمی است. و چرا گفت که زبان فریبند، ذهن فریبنده است و وقتی شما از فریبندگی ذهن سخن میگوید و نقل میکنید از خیام که درست هم فرموده، وقتی او میگوید ذهن فریبنده است، ذهن یعنی زبان، عقل فریبنده نیست. ذهن و زبان دو روی از یک سکه. ذهن باطن زبانه و زبان ظاهر ذهنه.
خیلی
او هیچ وقت نگفته که عقل فریبنده است و عقل هم هیچ وقت فریبنده نیست. عقل گوهر عقل گوهر آسمانی است، یه گوهر شریفی است که فریبندگی نیست. حالا یه وقت اگر انسان خطا میکنه، اشتباه میکنه، علتش اینه که عقل دچار عوائق و موانع میشه، با نفسانیات انسان درگیره، اونجا انسان دچار خطا میشه که کثیرا ما انسان ممکنه هر انسان خطا بکنه، اون بحث دیگره. اما این تعبیری که عقل خطا میکنه از خیام نیست و هیچ از هیچ اندیشمندی.
اما این عقل خطا میکنه.
بله ذهن فرمودی، درست، شما درست فرمودی. و همین ظرافت در همین جاست که حکیم عمر خیام فرموده از ذهن فریبنده است، نگفته خطا میکنه. حالا خطا کردن با فریبنده بودن با دوتا وادیه، خطا همیشه ممکنه اما فریبندگی باب دیگر است. و گفته از ذهن فریبنده است، یعنی زبان فریبنده است. این مسئله رو اجازه بده باز کنیم که بسیار مسئله مهمی است. من یه قدری اجازه میخوام که همین باز کنم این نکته رو. ببینید، حالا وقتی من دیگه میگم ذهن از این بعد یعنی زبان و ذهن یک چیزه. عرض کردم روی باطنیش ذهنه، روی ظاهریش زبانه. اصلا زبان از ذهن جدا نیست و ذهن از زبان، اصلا ما بدون زبان ذهن نداریم.
زیباست.
و بدون ذهن زبان نداریم. توجه بکنین، اگر یه انسانی از اول دریچه حواسش به روی عالم بسته باشه و هیچ سخنی به گوشش نرسه و نبینه و هیچ تجربه‌ای بیرون نداشته باشه، ذهن نخواهد داشت. و اگر انسانی ذهن نداشته باشه، زبان نخواهد داشت. و ذهن و زبان یک حقیقته. اما چرا زبان فریبنده است؟ وقتی میگیم زبان فریبنده است، نه اینکه به ذات فریبنده است، به همون اندازه که زبان فریبنده است، به همون اندازه هدایت کننده هم هست. زبان یک تیغ دو دمه، دقیقا یک تیغ دو دمه که اگر اندکی توجه نشه میتونه فریبندگیش وحشتناک و مهلک باشه برای همیشه، و اگر با آگاهی ازش استفاده بشه و توجه بهش بشه، میتونه هدایت ابدی و ازلی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین آگاهی در زبان بسیار مهمه. اینکه این همه بزرگان درباره زبان توصیه کردن، اینکه اون حکیم معروفی در قصه ها هست، در حکایات سعدی هم هست که پادشاهی به وزیر دانشمندش گفت بهترین زبان رو، بهترین غذا رو امروز برای من تهیه کن، و رفت یک زبانی رو خرید و تلخ کرد آورد، و روز بعد گفت بدترین غذا رو بیار، باز هم رفت
زبان و دل
رو، همون زبان رو خرید و آمد تلخ کرد. یعنی با این عمل عامیانه و طباخانه در عالم مطبخ، خب حکمتش اقتضا که نشون بده که زبان، حتی زبان مطبخی که خورده میشه و معکول واقع میشه، هم بدترینه و هم بهترینه. و حالا من میخوام با تعبیر دیگه بگم که زبان هم هدایت کننده است و هم گمراه کننده. قبل از اینکه یه قدر توضیح بدم، اجازه بدین من یک مطلبی رو، شاید یه وقت دیگه اینو نقل کردم، حالا اگرم نقل کردم جایی داره که اینجا نقل کنم، از شیخ اشراقی شهاب الدین سهروردی نقل کنم، که او هم اون فیلسوف اشراقی ما به این نکته توجه داشته، به عظمت زبان و هم به هدایت زبان هم به فریبندگی زبان، این به این نکته توجه داشته. او در یک فقره از در وصیت نامه شد، در آخر کتاب حکمت الاشراق، یه جمله بسیار عجیبی داره. او میگوید که در روز قیامت که یوم تبل السرائر هست، یکی از صفات قیامت این است که همه چیز آشکاره، هیچ پنهان نیست. تبل السرائر یعنی همه پرده ها کنار میره و همه چیزی که پنهان بوده آشکار میشه. میگه در اون روزی که همه چیز آشکارا هست، از هر 1000 نفر انسانی که محشور میشوند در صحرای محشر، 999 نفر از اونها قتیل العباراتند، یعنی کشته شده زبانند، یعنی مردن، کشته شدن، تیغ زبان اونها رو کشته، یعنی منحرف شدن. این میخواد بگه که هدایت زبان نفع نمی کنه، چون بالاخره 1% 1 در 1000 هدایت شدن، اونا هم به توسط زبان هدایت شدن، ولی 999 نفر فریب زبان رو خوردن. پس زبان هم هدایت کننده است هم فریب دهنده است. و عجیب اینه که این حکیم اشراقی بزرگ که حالا ما از خیام رفتیم رو اشراقی، ولی برمیگردیم به خیام، این حکیم بزرگ با اینکه اشراقی، شما اگر ملاحظه فرموده باشین یه دوره منطق هم نوشته در همون حکمت الاشراق، و عجیب اینه که همه مباحث منطق رو، موجهات رو، قضایا رو، کلیات خمس رو به اختصار گذاشته، حتی برهان رو به اختصار، وقتی رسیده به باب مغالطات رو صناعات خمس به حد معقول اکتفا کرده. به باب مغالطات که رسیده، این فصل مغالطاتش به اندازه همه کتاب منطقش هست، بسیار مستوفا و مشروح وارد مغالطات شد و انواع مغالطات رو اونجا برشمرده. گویا توجه داشته است که اینجا وادی خطرناکی است و اینجا باید هرچه میتواند توضیح بدهد که زبان فریبنده است. خب پس وقتی که حکیم عمر خیام میفرماید که زبان فریبنده است، درست میگوید، اما برای کسی که آگاهی نداشته باشه. اگر ذره غفلت بکنی دوچار دام مغالطه میشوی در زبان. حالا این مغالطه هم مغالطون لنفسه، هم مغالطون لغیره، هم دیگر رو باش مغالطه میکنی و فریب میدی و هم خودت را. گاهی انسان خودش رو فریب میده با زبان خودش. یعنی اگر دقت نکنی در یک مفهوم، در یک مفهوم دقت نکنی، هم مخاطبت فریب دادی، هم خودت پشت این واژه، پشت این لغت پنهان شدی و تا ابد فریب این واژه رو خوردی. پس چه کار باید بکنی؟ باید نهایت دقت رو در واژگان، در وضع واژگان، میزان دلالت واژه بر معنی، دلالت مطابقی رو بشناسیم، دلالت تضمن رو بشناسیم، دلالت التزام رو بشناسیم، دلالت مستقیم رو بشناسیم و دلالت غیر مستقیم. این همه اقسام دلالات هست. گاهی دلالت مستقیمه و گاهی دلالت غیر مستقیمه. مثلا دلالت التزام یه قدری بحث داره فنی میشه و من ناچارم توضیح بدم. دلالت التزام همه اهل منطق گفتن دلالت لفظ بر معنی موضوع له نیست، دلالت لفظ بر جزء معنی موضوع له هم نیست. دلالت التزام دلالت لفظ است بر یه معنی خارج از معنی مطابقی که اون معنی لازمه، که اون معنی بیرونی لازمه است. و در اینجا یه نکته هست که این نکته رو کمتر کسی توجه کرده. دلالت التزام رو همه اهل منطق میدانند. من یه نکته میخوام بگم که اهل منطق تذکر دادن، گفتن دلالت التزام میتونه غیر متناهی باشه. چرا؟ دلالت مطابقه غیر متناهی نیست، همون معنی که این لفظ براش وضع شده همونه میرسونه. خب دلالت تضمن هم غیر متناهی نیست، دلالت لفظ بر جزء یه تیکه از این معنی است، اما دلالت التزام ممکنه غیر متناهی باشه. حال چرا؟ برای اینکه دلالت بر چیزی که بیرون از موضوع لهه اما لازمه موضوع لهه. اینجا حکما میگن هر چیزی که در عالم هست خودش محدوده. مثلا این میز الان محدوده، یه محدوده است ما نشستیم اطرافش، اما لوازم این میز میتواند غیر متناهی باشد. چیزهایی که بیرون از این میزه اما ارتباط با این میز داره. چه چیزهایی از این میز بیرونند ولی به نوعی با این میز میتونند ارتباط داشته باشند؟ بشمار، 1-2-100-1000. هر چه در عالم است
در ارتباط،
بیرون از این میز است ولی به نوعی ارتباط داره، اونو میگن التزام. التزام یعنی چیزایی که بیرونن اما ملازمه دارن، به نوعی ارتباط التزامی دارن. بنابراین چون لوازم بی دلالت التزام بر بیرون موضوع له دلالت داره و بیرون غیر متناهی است، میتواند غیر متناهی دلالت داشته باشه و میشه از اینا استفاده کرد. زبان این استعداد رو داره که شما بتونی از این دلالت التزام به طور غیر مستقیم از تمام معانی که با این معنی موضوع له ارتباط داره شما استفاده بکنی. و اگر انسان توانا باشه میتونه این کارو بکنه و زبان شعر این کار ازش میاد. پس وقتی که خیام،
حتی اون لوازم نامحدود باشه،
اون میگن نامحدوده، بعضی حکما گفتن لوازم نمیتونه محدود باشه، ما نمیدونیم لوازم چقدره، هر چه بیرونه لازمه. حالا اون بیرونه ما که به شماره نمیتونیم بیاریم که،
از نظر شمار نام
از شماره
ولی خودشون که
نه شماره منظور
نه یعنی ارتباط نامحدود با
نه
محدود.
اون بیرون رو چقدر میتونی بشماری؟ تمام نه. سنگریزه های عالم دانه دانه با این میز ارتباط دارن.
اون بله اون خیلی.
تمام قطرات دریاها دانه دانه با این میز ارتباط دارن به نوعی، یعنی ارتباط وجودی دارن. اگر شما بخوای بشماری لا تحصوها اینا قابل احسان نیستن، غیر متناهی به این معنی پس میتونن ارتباط داشته باشن. حالا کسی از دلالت التزام یا به تعبیر روشن‌تر از زبان غیر مستقیم، به طور غیر مستقیم بخواد از زبان استفاده کنه، غیر متناهی میتونه معانی بیان کنه. و حکیم عمر خیام به این نکته توجه کرد و از عالم فلسفی که برهان دقیقه، یک ذره خلل نه این طرف اون طرف نمیشه، به قطعیت ریاضی اتقان داره. اما حکیم عمر خیام زبان شعر و اینم زبان رباعی رو انتخاب کرد که بتونه یه مضمون رو در یه قالب بگنجونه و اون چی که در درون داشت و در ضمیر داشت خواست بیان بکنه. و فریبندگی زبان همینه که انسان در یک محدوده باقی بمونه یا احیانا به وضع لفظ و به میزان توانایی این لفظ و به میزان لوازمی که براش مترتبه یا حتی به قصد کرد. دوباره اینجا بحثه که آیا هر لفظی به قصد متکلم چقدر ارتباط داره، خودم یه مسئله است. دوباره با هر وادی وارد بشیم مشکل داریم که آیا زبان سخنی که از غیر شما میشنوی آیا باید این سخن تابع قصد متکلم باشه یا به قصد متکلم هیچ ارتباطی نداره. خود این یه بحثی است که در علم اصول ما علمای علم اصول خیلی بحث کردن که آیا سخن تابع اراده متکلم است یا به اراده متکلم هیچ ارتباطی نداره. اگر تابع اراده متکلم باشه شما باید کوشش کنی اراده متکلم رو بفهمی که گوینده چه اراده‌ای داشته از این لفظ. اگر تابع قصد او نباشه شما به قصد او دیگه کار نداری. باید ببینید این لفظ حد نفسه چقدر میتونه دلالت داشته باشه. امروز الان بعضی از نهلهای فلسفی در مغرب زمین از مرگ مؤلف سخن میگویند، میگن مؤلف یا سخنگو وقتی سخنشو گفت به کتابش نوشت اون دیگه مرده است برای ما، ما دیگه با او کار نداریم که اون خودش چه قصدی داشته و چه اراده‌ای داشته. ما ایم و این سخن، ما ایم و این کتاب و باب هرمنوتیک از اینجا باز میشه. اما قدمای ما میکوشیدن که قصد متکلم رو کشف کنن که سخنگو در از این سخنی که گفت چه اراده ای داشته، که حالا اینم یه باب دیگری است که ما شاید در یه فرصتی که واردش بشیم که آیا واقعا سخن تابع قصد متکلم هست یا نیست. به هر صورت حکیم عمر خیام وقتی که از فریبندگی ذهن سخن میگوید میداند که زبان میتواند فریبنده باشه و البته به همون اندازه که میتونه فریبنده باشه میتونه هدایت کننده باشه و میتونه معانی ازش استخراج کرد. اینه که وارد باب رباعیات شد و هر رباعی او به نظر من میشه دربارش کتاب نوشت
احسن.
که اون کتاب دو برابر کتاب الکان و تکلیف باشه.
استاد خیلی زیبا بود، یعنی این فضایی که شما گشودید یه فضای نوی نیست بر بحث ما. اما نکته اینجاست که ما میبینیم حکیم عمر خیام تنها این نیست که به وادی شعر رو میآورد، یا مثلا میبینی خود سنایی که یک اشعری متکلم است میاد تو این فضا، یا بوعلی سینا مثلا میاد اشارات و تنبیهات رو مینویسه، یا حتی ملا صدرا رو ما میبینیم گاهی شعر میگوید. اینجا یه تعبیری دارد حکیم سبزواری و میگوید که زبان مشترک همه انسان ها فطرت اوست. یعنی انسان از وادی فلسفه و کلام و عقل و ذهن و حتی شعر همه عبور میکنه، زبان مادری او همین فطرت است. اصلا با این زبان انسان در روز قیامت تکلم میکنن که حرف همدیگر رو میفهمن. اونجا دیگه زبان فارسی و انگلیسی و عربی و اردو نیست. برادر من این هم یه تعبیر زیباست که آدم بیاد به زبان مادریش. به نظر من اینجا مراد، البته برداشت بنده اینه، حکیم عمر خیام رجعت یا روکرد به زبان مادری خیشه و رباعی گفتن. حالا همون بحث هست که بر بین همه این قالب‌های شعری باز این رباعی است که به زبان فطرت نزدیک تره.
شما زبان فطرت که صحبت فرمونی به درستی، البته که معلومه زبان فطرت اصل زبان‌های، اصلا فطرت آدمی است، فطرتی که همه مشترکن، اصلا فطرت آدمی همون زبان فطرت. اما هیچ عیبی نداره اگه من بگم زبان فطرت همون زبان شعره. و و وقتی شما زبان مادری میفرمایید البته منظورتون همون زبان فطرت یا زبان شعر، نه زبان مادر خیام، چون فارسی زبان خب زبان فارسی بوده، یعنی زبان فارسی رو از مادر شما مخته نشابوری دیگه.
اون
زبان مادری منظورتون همون زبان فطرته. بله زبان فطرت همون زبانه، البته من در جایی گفتم زبان فطرت زبان عقله، ولی من زبان شعر رو هم زبان عقل میدانم آقای لاریجانی. حالا با شما کم کم شاید در فرصت دیگه این مسئله بحث بکنیم. من زبان فطرت و زبان عقل میدانم و زبان شعر را هم زبان عقل میدانم. فقط اینکه این تمام بشه که چرا زبان فطرت زبان شعره و چرا زبان شعر زبان عقله.
خیلی فصل.
این شاعر بزرگ معاصر ما، معاصر ما یعنی من ندیده بودم ایشون رو، ولی خب من همین قرن 20 ماست که وفات کرده، شاعر فارسی زبان، شاعر بزرگ کشور ما، خدا او را رحمت کند، مرحوم ملک الشعرای بهار. ملک الشعرای بهار که یک شاعر تواناست و به نظر من خاتم الشعراست در نسل گذشته، یعنی بعد از او دیگه زبان شعر به صورت دیگری در آمد، شعر نو، نو پردازی و امواج نو، ولی در نسل گذشته دیگه شعر به ملک الشعرای بهار پایان می‌یابد. درباره زبان شعر یه حرفی زده، یه شعری گفته، با شعر بیان کرده که شعر چیست. حالا من شعر رو میخونم و وقت ما هم ظاهرم رو به اتمامه. او میگوید شعر دانی چیست؟ اول میپرسه شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل. شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل، شاعرون افسونگری کین طرف مروارید سفت. یعنی شعر از یک مرواریدی است که از اعماق دریای عقل آدمی تراوش میکنه. بنابراین به زبان شعر میاد، حتی به زبان تخیل میاد، مستقیم و غیر مستقیم داره، قالب های عروضی فراوان داره، نو و کهنه داره، همه اینا اشکال شعره. اما از این مروارید از باطن دریای عقل سید شده و اگر به باطن دریای عقل نرسد هر سخنی بیهوده خواهد بود. این پایان کلام منه. دو فرصت بعدی.
بله بسیار خوب استاد. پس کی شعر ترانگیزت خاطر که از این باشد، حالا اینکه منشأ شعر در کدوم یک از این قوه های وجودی انسان هست خودش بحث طولایی داره. پس نتیجه میگیریم که جناب حالا به هر تعبیری حکیم عمر خیام دنبال یک زبانی است همطور که هیچ مغایرتی با هم ندارد، حالا چه بگیم شعر هست چه بگیم فطرت هست یا همون مناجات اندیشه، به نظر من همون عقله که مناجات میکنه.
یعنی زبان شعر، یعنی رباعیات حکیم عمر خیام که به زبان شعر سروده شده با همون الکون و تدریک و زبان فلسفه گفته منافات نداره، ناسازگاره، فضای دیگری گشوده که گسترش بیشتر باشه، گستره او بیشتر.
خیلی قشنگ مناجات اندیشه.
و بعد به مناجات هم میرسیم. بله بعد
ما بحث میکنیم که مولا امیرالمومنین هم میفرماید عباد ناجاهم فی فکره و کلمهم فی ذات عقوله.
حالا شاید برسیم، حالا میرسیم ان شاء الله به این بحث که اصلا ژرفای اندیشه نوعی مناجات است.
خیلی زیباست. بسیار خوب استاد، وقت برنامه تمام شد. همیشه اتمام برنامه به جاهای زیبای بحث میرسه. غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، راز در دل نتوان داشت که آوازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که در این کنج قفس زمزمه پردازی هست. تو مپندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.